بسم الله الرحمن الرحيم. یه بحثای عقلی مسئله داره، اینو شاید بعدا بکنیم. یه بحثی هم مربوط به روایات مسئله است و تو روایات مسئله یه قسمتی که تو این کتب بحث نشده خواستم امروز یه قسمت رو بس کنیم و بعدم وارد دلالت و معنای روایت بشیم. سند روایت اینه که این تهذیب استبصار به سند خودش از علی ابن حسن ابن فضال نقل میکنه. این در اینجا به حساب جلد دهم این جامع الاحادیث ابواب ما یجب الامساک عن باب هشتم روایت 13 میشه. علی ابن حسن ابن فجار عن محمد ابن علی عن علی ابن النعمان عن عبد الله ابن مسکان عن زراره و ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. این سند همه اینایی که ما دیدیم برخورد کردیم، تعبیر مشکل اگر داشته باشه روایت را، راجع به علی ابن حسن ابن فضال مشکل خواستن بگن داره، که اون فتحیست و حالا ما روایت فتحی ها رو بپذیریم یا نپذیریم. این علامه مثلا این عبارت رو نقل میکنه، میگه در سندش علی بن فضال، اون خلاصه حرف درش هست. صاحب مدارک میگه هیچ جای توقف در این سند نیست مگر از نوعی علی ابن فضال، اون هم میشه گفت که اینجا باید ما بپذیریمش. بقیه چیزا همه موثقه غنائم میرزای قومی، ریاض، مستند نراقی، جواهر، حجارزا اون مصباح الفقیهش، آقای حکیم، آقای خویی، همشون به تعبیر موثقه تعبیر کردن. ولی یه چیزی که باید مورد بحث قرار بده، هیچ کدوم مورد بحث قرار ندادن جز سبزواری در ذخیره، و او این است که علی که در سند قرار گرفته این چیه؟ که اینا از عبارت آقایون استفاده میشین، محمد ابن علی رو سره دونستن، یعنی از ناحیه او اشکالی به نظرشون نرسیده، اشکال را منحصر به علی بن فضال کرده. با اینکه خب باید این محمد علی کیه در اینجا در سند واقع شده، اینو اصلا بحث نکرده. حتی آقای خویی که به اسناد میفردازه اینجا رو بحث نکرده، همین تعبیر موثقه تبعا للسابقین همین تعبیر کرده است و رد شده. در ذخیره میگه محمد ابن علی مشترک بین ثقه و غیر ثقه، ولی ترجیح با این است این محمد ابن علی ابن محبوب باشه که ثقه است، ولی تأمل درش هست، اینجور تعبیر میکنه. اینی که ایشون فرموده ترجیح با محمد ابن علی ابن محبوب یقینا درست نیست، برای خاطر اینکه این علی ابن حسن ابن فضال برای نمونه یک جا روایت از محمد ابن علی ابن محبوب نداره. محمد ابن علی ابن محبوب یک جا روایت از علی ابن نعمان نداره، ترجیح آخه در یه جای اقلا از یکی از یه طرف یه روایتی داشته باشه، بقیه مشترکات که اطراف شبهه اونا چند چیزی رو نداشته باشن آدم ترجیح بده. برای نمونه یک دونه نه از نظر راوی و نه از نظر مروی عام تطبیق نمیکنه با محمد ابن علی محمود. و علاوه علی ابن حسن ابن فضال در طبقه مشایخ محمد ابن علی ابن محبوبه، او هم طبقه احمد برقیه، هم طبقه احمد محمد ابن ایساست، هم طبقه شهل زیاده، که اینا مشایخ محمد ابن علی ابن محبوبه هم. یه طبقه جلوتر هم. و علی ابن حسن ابن فضال با اینا هم طبقه است. او نقل نمی کنه از محمد ابن علی و محبوب، اصلا کسی یک خود واقف باشه به طبقات می دونه که این احتمال اصلا احتمال نیست قابل اعتنا باشه. خب حالا این کیه محمد ابن علی در سند که ما تعبیر رو موثقه بکنیم؟ دو احتمال در اینجا هست. یکی این است که این محمد ابن علی کوفی باشه، چون عین این سندی که اینجا هست در علل در نه علل معان الاخبار، معان الاخبار و عقاب الاعمال صدوق و محاسن برقی که یک روایته، عین همین در این سه کتاب واقع شده، سند هم همین سنده، منتها صدوق که نقل میکنه محمد ابن علی الکوفی ان علی ابن نعمان اینجوری داره، کلمه کوفی هم ذمیمه هست، در چیز کوفی رو نداره، در محاسن برقی کوفی رو نداره، این محمد ابن علی الکوفی و بقیه سند هم همین. این یه احتمال هست محمد ابن علی کوفی باشه. خب محمد ابن علی کوفی کیه؟ طبق تحقیق همون محمد ابن علی ابی سمینه کذاب دروغگو همونه. و آقای خویی انکار کرده میفرماید که نه این غیر اوه و ما یک محمد ابن علی همدانی داریم که ابن بطه خیال کرده ابو سمینه است و اشتباه کرده. یه محمد ابن علی ابو سمینه داریم که ضعیفه، یک محمد ابن علی کوفی یا محمد ابن علی قرشی جردو یکی هم، یا محمد ابن علی قرشی کوفی داریم که اینم شخص ثالثه. اینا افراد دیگه هم، اینا به هم گاهی خلط میشه، اشتباه میشه از اینا. خب ما یه مرتبه این است که بگیم محمد ابن علی کوفی غیر از ابو سمین است، توثیق نداره، خود آقای خویی هم توثیق ننوشته، نه بر قرشیش نه بر کوفیش، متحد میدونه توثیق ننوشته، با اینکه اگر قرار بود ایشون قاعده است بود که در همین رجالشون توثیق بنویسه، چون در کامل زیارات محمد ابن علی قرشی یه جایی وارد شده، روی سلیقه ایشون که کامل زیارات را در همینجا هنوز بر نگشته بودن، در این موقع که می نوشتن بر نگشته بودن، ثقه می دونستن، یعنی تو معتبر می دونستن وقوع او در اسناد، قاعده شد محمد ابن علی قرشی که بقیه ایشون با کوفی متحده و غیر از ابو سمینه رو ذکر می کردن که در جوالی ذکر نکردن، ولی ما اونم مطمئن قائل نیستیم. حالا این تقدیر یا میگیم متحد با ابو سمینه است که به عقیده ما متحده، و علل مظنون محمد ابن علی که ابن بطه گفته هم چیز و اون قرشی و کوفی و اینا همه یکیه. آقای خویی در خواندن اشتباه خونده، محمد ابن علی همدانی نه همدانی، ایشون خیال کرده که این همدانی است و اشکال کرده که ابو سمینه اون که اهل همدان نبوده، کوفیه، قوم هم آمده اون وقت احمد محمد میسا بیرونش کرده از بون، مهمان او شده. بعد از مدتی که متوجه شده که این اهل غلوبه رو بیرون کرده از شهر. این همدانی نیست، او همدانی وکیل بوده، کس دیگریست از اینا. این اشتباه این از محمد ابن علی الحمدانی با سکونه در قبیله همدان، یه قبیله بوده در کوفه و اینا کوفی هم، همدانی ها که سر کار داریم ما با اونا اهل کوفه هم، سکونت داشتن از اونا. ایشون همدانی خونده و گفته که خب این غیر از اونه و ابن بطه اشتباه کرده اید و خیال کرده یکیه و منافات نداره که شخص هم قرشی باشه و هم همدانی باشه، چون همدان خب قبیله قریش از عدنانه، همدان از قحطانه. این دوتا جمع ما بین اینا چجور بشه اونا منافات نداره، چون این قرشی بالولاه، میگه القرشی مولاهم، جزء موالی قریش اینا بودن بیتشون، ولی نسبا اینا جزء قحطانیان، همدانیه، هیچ اشکالی نداره. و این که صاحب قاموس رجال یه اشتباه کلی در سرتاسر قاموس رجال جاهای مختلف هست، ایشون خیال میکنه که اگر یک کسی جزء موالی یکی شد دیگه نمیتونه عرب اصیل باشه، این اشتباهه. مولای علاوه الاطلاق مقابل عربه، مولا یعنی عرب نیست، اما مولا اگر اضافه به قبیله از قبائل شد یعنی از این قبیله نیست و ممکنه جزء از قبائل اصیل عرب باشه. حسامت ابن زید که اولین شه ترجمه ایست که در رجال شیخ هست، عنوانی هست، او میگه که مولا رسول الله و نسبه من کلب، کلبی نسبن، ولی جزء مولا رسول الله از موالی ایناست، هیچ منافات نداره. خلاصه راوی این هم، راوی همین هم همون محمد، بله، ابوالقاسم ماجلویه، ماجلوی راوی همین، هم همدانیه، هم راوی کوفیه، هم راوی قرشیه، هم راوی ابو سمینه است. از نظر رواتینا هم همش همینا، کتابا اینا رو روایت میکنن از اینا. خلاصه یکیه چیه؟ عرض میکنم اگر او گفته که یکی اتحاد داره دلیل بر بطلانش نداریم ما. او عرض میکنم همدان اینا که در تراجمش که ننوشتن میگن ساکن کوفه بود، از کوفه به دروغ معروف شده بعد آمده و آن بعدم رفته، هیچ هم اصلا این اثری در جای نیست. نه ایشون اصلا تصور نکرده ممکنه با چیز باشه، میگه حتما اون وکیل محمد ابن علی همدانی، وکیل خودشو، پدرشو، جدشو، اینا همه جز وکلای معصومین بودن، میگه این غیر از اوناست. درسته غیر از اوناست. این الان شما نگاه کنید، میدونم همدانی بوده رو شاخه وکی نداره ما بگیم. اون حالا در اینکه ابو سمینه هیچ کس ننوشته، گفتن اهل کوفه بوده، از مشتهر شده به کذب در کوفه آمده و اونم نور از قوم بیرونش کرده دیگه. اصلا بحث ریاضی چیز که نداره که این دو چیزها که ما بخواییم چیز کنیم. علای تقدیر خلاصه این یا محمد ابن علی کوفیه که متحد با ابو سمینه است و تضعیف شده است، اوه آقای خویی که میخواد اتحاد اینا رو نفی کنه، میگه صدوق که در کتابش تعهد کرده چیزهای معتبر را که فتوا میده نقل کنه، بسیاری از طرق به کتب به وسیله همین محمد ابن علی کوفیه. پس این معلوم میشه که غیر از اون ابو سمینه است، با اینکه خود همین ابو سمینه طریق صدوق واقع شده به همون طریقی را که در جاهای دیگه هست، یکی از صدوق چطور، صدوق هم از کی و کی، از اون محمد ابن ابوالقاسم، از محمد ابن علی مازیلوی، اون هم از عموش محمد ابن ابوالقاسم مازیلوی، او از این کتب رو نقل کردن، الا اونا که غلو یا تخلیط و یا متفردات و بعض دیگه تأیید به چیز دیگه اونا رو نقل نکردن. خود اونا اصلا طریق صدور همین رو نشر کرده، منتها نه غلات او رو انتخاب کرده، یه قسمی از روایاتش رو نقل کرده و ناقلش اصلا راهش هم بوه. این رئیسون شاهد برای تعدد گرفته، بعد میگه بله همین محمد ابن ابوالقاسم مازیلوی از محمد ابن علی کوفی قرشی ابو سمیمه و یه محمد ابن علی کوفی قرشی غیر ابو سمیمه، در تمام اینا مشترک، راویش هم یک نفره، همون محمد ابن ابوالقاسم مازیلویه، ولی دو نفر هم اینا، یه نفر با همین از دو نفر در تمام مشخصات هم با هم یکی هم و مشخص هم ذکر نمی کنه در نقل ها که بگه از این دو نفر من مرادم خدامه. اینا چه چیزیست که انسان این اختیار کنه؟ خلاصه یا این محمد ابن علی کوفی در بوسومینه است و یا محمد ابن علی ابن یوسفه. محمد ابن علی ابن یوسف از نظر راوی اینجا که علی ابن حسن و فضاله، او محمد ابن علی ابن یوسف رو تأیید میکنه. در غیبت نعمانی نه جاست که این علی ابن حسن تیمولی، علی ابن حسن تیمولی همین علی ابن حسن و فضاله، مولا تیم‌الله، و این ملاحظه جز موالی تیم، تیم هم قواعد مختلفه، یکی تیم‌اللهه، این جز موالی تیم‌اللهه، علی ابن حسن ابن فضال و تعبیرش علی ابن حسن تیمونی، همین علی ابن حسن فضال اینجاست. نه تا حدیث اونجا هست از محمد ابن علی ابن یوسف، منتها بعضی هاش علی تیمونی رو نداره، ولی مراد حتما علی ابن فضاله، چون از راویس و سنتهای قبل بعدش معلومه. از اونجا بعضیش اون ابن یوسف رو نداره، اون هم از قبل و بعدش اینا معلوم میشه محمد ابن علی یوسف. چهار تا هم تصریح شده که علی ابن حسن تیمونی از محمد ابن علی ابن یوسف. از نظر راوی تأیید میکنه محمد ابن علی ابن یوسف باشه، ولی چون علی ابن حسن تیمونی که ابن فضال باشه، از ابو سمیله من جای پیدا نکردم، ولی از نظر مرویون امر که عبارت از علی ابن نعمان باشه، راوی از علی ابن نعمان ابو سمیله است، این محمد ابن علی ابن یوسف نیست. خلاصه مردد ما بین یکی از این دوست، به احتمال قوی یکی از این دو، محمد ابن علی ابن یوسف هم توصیق نشده. آقای خویی که اصلا این چیزی که من نقل میکنه این درم نقل نکرده، چون دو سه جا بیشتر در کتب اربعه نیست و این عنوان غیبت نعمانی این موارد بود. خلاصه اینا علی ابن حسن فضال چی؟ من نمیدونم، من بیرون الان من یادم نیست، نگاه کن الان ببین اشتباه نشه. برقی از محمد ابن علی از نمیدن چی داره، اون مراد محمد ابن علی ابو سمیمه است، ولی علی ابن حسن ابن فضال از محمد ابن علی داشته باشه و مراد ابو سمیمه باشه، اینو من نمیدونم. من نه نه نه، همون محمد ابن علی باشه، از مرویانش معلوم بشه ابو سمیمه است، اونو من الان یادم نیست جای دیده باشم. به هر حال یا ابو سمیمه است که تضعیف شده است، یا محمد ابن علی میشه که توصیف نشده است. ما نمیدونیم، و اگر خالصی هم باشه که خب هیچ اطلاع نداریم. بله شدید تضعیف شده. چرا؟ نه هیچ که توصیق نکرده. صدوق هم میگه متفرداد شم قبول نمی کنیم. نمیدونم چطور صدوق اعتماد نکرده. این برای تعبیر که یه چیزایی رو گفته. خب صدوق اعتماد نکرده بود. همینا جزء چیزایی که نوادر الحکمه اخراج کردن یکی روایت های ابو سمینه است. و ضمناً حالا این اشاره کردیم عرض کنم یکی از چیزهایی که ممکنه این توهم بشه او این است که اونی که اخراج شده از روایات محمد بن احمد بن یحیی روایت های نوادر الحکمه یکی ابو سمینه است یکی محمد بن علی همدانی یا چی اینا و این رو دلیل بر تعدد ولی این دلیل بر تعدد نیست اون هم به نظر ما به احتمال قوی محمد بن علی همدانیه و میخواد بگه در کتاب نوادر الحکمه عناوینی که به عنوان محمد بن علی ابی سمینه است یا به عنوان محمد بن علی الحمدانی است که ما عنوانشون یکیه اینا ضعیف باید این رواسر شما نباید عمل کنید این شاهد به تعدد معنوان نیست تو مستثنیات این به این عناوین رو ذکر کردن برای اختلاف عناوین گفتن این روایاتی که اینا در سند به این تعبیر شده قبول نیست از اینا خلاصه به نظر میرسه که این روایت این چیز این روایت از این ناحیه مشکله و آقایون هیچ بحث نکردن همه به نام شکل ارسال مسلم رد شدن و تعجب آقای خویی چطور بحث نکرده با اینکه خب ایشون شهر بله روشش اینه که در این چیزای سندیشون بحث میکنه بحث نکرده جواب دادم من میگم خود همین ابو سمینه هم صدوق راوی کتابشه ترجمه حال ابو سمینه نگاه کنی به همین طریقی که همینجا شده به وسیله محمد بن علی ماجلوی از امرش محمد بن ابوالقاسم اون وقت این کتاب ابو سمینه رو نقل میکنه به صدوق به وسیله مشایخ خودش منتها همون میگه که من نقل میکنم ولی اونا که قلوب و تخلیط و یه متفردات اینا نه خودشون تعبیر میکنم دیگه اشکالی نداره برای خودش خودش صدوق اصلا روایت رو نقل کرده این اشکالی نیست خب حالا این روایت از نظر سند اینجوره که مورد بحث قرار گرفته نشده یه بحث عقلی در این کتاب ها گاهی هست که آیا میشه یه شیئی علم به یه شیئی مأخوذ باشه در خود اون شیئی امکان داره یا نه آقای نائینی در قطع و اونجا مباحث قطع بحث کرده میگه که در موضوعات نمیشه علم به یه شیئی عقص شده باشه در خود اون شیئی ولی نسبت به احکام میشه علم به شیء عقص بشه در خود اون متعلق اذا علمت بالوضوء فهو واجب این ایشون میگه میشه حالا من نمیخوام وارد اون بحث ایشون بشه که مناقشه در مطلبی که ایشون دارن بکنم ولی به نظر میرسه که علم به موضوع بخواد دخالت در خود موضوع داشته باشه این اشکال عقلی نداره و عکس اینی که چون اینا رو اشکال عقلی قائلن ولی علم به حکم بخواد در خود حکم دخیل باشه اون اشکال عقلی داره ولی به شکلی میشه حل کرد که خیلی از موارد اون اشکال عقلی هم نیاد حالا راجع به موضوعات خیلی ما لزوم نداره ما الان این موضوع رو هم بحث کنیم. راجع به احکام، شما الان ببینید، اگر الان شما میخواید یه عده ای رو تجهیز کنید برن بر استقبال فلان شخصیتی آمده، برن برای استقبال، یا فرض کنید یک دشمنی حمله کرده به کشور، دستور بدید شما برید جلوی این دشمن رو بگیرید، خطاب بکنید به افراد و منظورتون این است که اینا تحریک بشن پاشن برن. شما منظورتون از خطاب کیا رو خطاب میکنید؟ کسی که دو فرسخ فاصله صدا شما نمیرسه از این خطابتون، ولو به واسطه کسی نمیرسونه به اونها رو فرض کنید میدانید، آیا مورد خطاب شما اونام هست؟ اونا که نیست. شما هدفتون یه جلوی یه چیزی گرفته بشه، این باید ببینیم چه چیزی در این تحصیل این هدف دخالت داره. اراده ثانویه روی همون شی میره که شما به اون منظور این دستور را دادید. شما میبینید که افراد بعضی ها هستن، اگر من بگم فلان کس صدای من را میشنوه و قهرن میتوانه متحرک بشه و بره سراغ او. یه اشخاص دیگه هم صدای من نمیرسه، اون نه. ما میگیم مانعی نداره که ما بگیم حکم اون اشخاصی که صدا نمیرسه اصلا مورد خطاب نیست، خطاب به اشخاصی میرسه که صدا به اونا برسه، اونا مورد خطابه و اشکال دور لازم نمیاد. ممکنه بگیم در نتیجه افرادی که عالم شدن به حرف من اونا تکلیف دارن، ولی اونا که به حرف من عالم نشدن تکلیف ندارن، دورم در کار نیست، چون علم اونا متوقف به خطاب منه، ولی خطاب من متوقف به علم فعلی اونا نیست، به شأنیت علم که اگر من خطاب کنم اونا میشنوند. این شأنیت قضیه تعلیقیه ازلیه، تازه پیدا نمیشه با خطاب من، این امر ملازمه پیدا نشده. یا از اول اگر من خطاب کنم میشنوند، این قضیه اگریه قبلا بوده، خطاب من اگریت رو درست نمیکنه، خطاب من شنیدن بالفعل را درست میکنه، علم بالفعل را درست میکنه، ولی شأنیت علمی که و من هم تصمیم دارم که خطاب بکنم و در نتیجه خطابم میکنم، حکمم مخصوص میشه به عالمین، غیر عالمین دیگه مشمول حکم من نیستن و دورم لازم نمیاد. برای اینکه مصحح خطاب من عبارت از شأنیت قریب به فعلیت، شأنیتی که فعلیتش هم با خطاب من میاد، ولی این شأنیت ازلیه، فعلیتش با خطاب من میاد، فعلیت متوقف به این شأنیت ازلی، و اون وقت شخص خطاب میکنه، در نتیجه اون دسته که عالم نیستن مورد خطاب نیستن، اونایی که عالم هم واصل میشه مورد خطاب هستن. اختصاص احکام پیدا شده برای عالمین هیچ محضوری نداره، به شأنیت و فعلیت، منتظر شأنیت که فقط حالت منتظرش فقط خطابه، فعلیتش با خود خطاب حاصل میشه، هیچ اشکال نداره. خیلی از مشکلات قدرت و دور و امثال اینا همه با این شأنیت فعلیت حل میشه. خب این یکی، اولا اختصاص احکام به عالمین هیچ اشکالی نداره. تازه اگر ما اختصاص احکام به عالمین اشکال بکنیم، نتیجه در این میشه که علم به مفتریت اخذ بشه در خود مفتریت، بگن مفتریت متوقف به علم مفتریته. این مسئله شأنیت فعلیت هم نگیم، خب بگیم این محاله، ولی بگیم در این که علم به مفتریت متوقف به این است که کسی عالم باشه به حکم تکلیفی، به ممنوعیت حکم تکلیفی عالم باشه و کسی که نسبت به حکم تکلیفی جاهل باشه اصلا چنین حکم وضعی نداشته باشه. کسی که اصلا خیال میکرد فرض ارتماس چیز جایزه، چه ولی نمیدونست که ارتماس چیزه یا نه، جایز خیال میکرد. بگیم چنین شخصی مبتل نیست. ما بگیم کسی مفتریت مفتره که خوب بدانه مفتریت، نه شما بگید این دوره، اما بگیم مفتر کسی است که علم داشته باشه که این کار کار حرامه، و یا کسی که علم داره این حلاله، اینو بگیم کسی که علم داره این حلاله درباره مفتریت نیست. این هیچ دور لازم نمیاد، چون علم به یه شیء موضوع برای یه شیء دیگر رفت شده. علم به هلیت موضوع برای عدم افطار رفت شده، هیچ معنی نداره. به خود افطار اگر بود اشکال داشت، نه این یکی که یکیش تکلیف و یکیش وز. و در ما نحنقی ممکنه کسی بگه به وسیله روایت زراره و ابو بصیر امثالینا ما میفهمیم که کسی که یراه و حلالن واقعا روزت شهی غزام نداره، صحت چیزم داره. این مرحله دوم. مرحله سوم، نه بالاتر از این، ما اونش هم بگیم محاله و در نتیجه بگیم که شخص چه حکم تکلیفی رو بدانه یا ندانه، حکم وضعی رو بدانه یا ندانه، به هر دلیلی بگیم که عمل باطله. ولی آیا بطلان عمل ملازمه با قضاست؟ عقلا یک کسی یک چیز رو نیاورده حتما قضا داره. ادله قضا یه عمومات، اگر عمومات نبود ما حکم نمی کردیم یه چیز قضا داره. جز مافات اگر نبود ما نمی گفتیم قضا داره، ممکنه یه چیز محدود برای زمان خودش بعدشم فایده نداره. خود شما در خیلی از کارهایی که داری یه چیزیست، این کار اگر امروز حاصل شد مثلا دیگه به درد نمیخوره. دلیل قضا یک دلیل لفظی چیزی عقلی که نیست. عقل حکم بکنه هر شی حتما قضا داره، یه عموماتیست. حالا اگر یه روایت خاص معتبری آمد یه جایی نفی قضا کرد، هیچ اشکال عقلی نداره. ما برای خاطر مشکلات عقلی مجبور باشیم روایت رو هر جور بخونیم، روایت رو از کار بیاندازیم، نه هیچ معنی نداره. هم میتوانه قضا نداشته باشه، هم میتوانه حتی ادا نداشته باشه. ممکنه ادا واجب مشروط باشه، بگه آقا شما اگر به این شکل آوردید دیگه فرد دیگرش به درد نمیخوره، عداش هم حتی دیگه صحیح نباشه، ثابت بشه، اعاده لازم نباشه. و عدم وجوب اعاده و عدم وجوب قضا هیچ ملازم با صحت عمل نداره. ممکنه عمل فاسد باشه، دیگه حالا که عمل فاسد آورده دیگه عدم نداره. اگه نیاورده بودی خب وقت بود می آوردی، ولی حالا که آوردی دیگه هیچ مشروط به این است که نیاری، این فاسد رو نیاری. اینا پس از نظر مباحث عقلی هیچ گونه مشکلات نداره. این بحث به استظهارات، ببینیم از این ادله ما چجور استظهار میکنیم، مطلق استظهار میکنیم، نمیکنیم، با معارضاتش با این روایت چه کار میکنیم، اینا رو باید بحث کنیم. اللهم صل علی محمد.